بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى عترة الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. آمین یا رب العالمین. من در بیان ترجمه زیارت عاشورا بودم و عرض کردم که به صورت گزینشی بعضی از فقرات رو انتخاب میکنم و ترجمه میکنم و زیر اون مطالبی رو عرض میکنم. امروز راجع به این فقره صحبت میکنم. ما در زیارت عاشورا به ساحت مقدس اصحاب موسی علیه السلام عرض بکنیم که السلام علیک و علی الارواح التی حلت بفنائک، سلام بر تو و ارواح آنچنانی که حلت بفنائک. برای که معنای حلت بفنائک معلوم بشه، باید ابتداعاً معنای حل و فناء رو ترجمه کنیم و بعد ببینیم که چه معنای ازش در میاد. برای کلمه حل سه معنا ذکر کردن. گفتن حل یعنی آرامش گرفتن، پناه انتخاب کردن و جزئی از شی شدن. این سه معناست: آرامش گرفتن، پناه انتخاب کردن و جزئی از کسی شدن. معنای فنا به چه معنایست؟ ما یه فنا داریم، یه فنا داریم. فنا به معنای نیستیه، نابودی، اما فنا به معنای سنگره، سنگر. عرض کنم حضورتون که به معنای پناهگاهه. با توجه به روشن شدن این دو واژه، السلام علیک و علی الارواح التی حلت بفنائک، یعنی سلام بر ارواح آنچنانی که تو را به عنوان پناهگاه انتخاب کرد. این معنا، سلام بر اون ارواحی که جزئی از تو شد چون در جوار تو آرامش گرفت. سلام بر اون ارواحی که تو را انتخاب کردند به عنوان آستان و جوار قرب الهی. حالا باید ببینیم که حضرات اصحاب امام حسین علیه السلام و وجود نازنین صحابی امام صلوات الله و سلام علیه اجمعین چه خصوصیتی رو دارن که امام باقر و امام صادق در وصف اونها میفرما حلت بفنائک، شما آستان حسین رو انتخاب کردید، جزئی از حسین شدید و در جوار او به آرامش رسیدید. برای که ما خصوصیات اصحاب امام حسین رو بدانیم چیست، اول باید اصحاب بقیه ائمه رو بررسی بکنیم. در بین بقیه امامان ما غیر از امیرالمومنین، بقیه ائمه اصحاب خاصی نداشتن که جانفشانی براشون بکنن، چون معرضش هم پیدا نشد. نه امام مجتبی پیدا کردن، نه امام زین العابدین پیدا کردن، نه حضرت باقر، نه حضرت صادق و نه حتی حضرت رضا. امام صادق که مشهوره در بابشون، چارو میگن 4000 شاگرد داشتن. مرحوم آقای امامزاده میگه 4000 تا نی، 12000 تا است. در دوره سنوات سالهایی که امام تدریس فرمودن، 12000 نفر از محضر ایشون استفاده کردن. بعد گاهی افرادی می اومدن به حضور حضرت، می رسیدن و می گفتن آقا چرا شما قیام نمی کنید؟ امام گاهی می فرمودن به این که من اگر اندازه این گله یار داشتم قیام می کردم. بعد در روایت هست میشمردن گله رو 17 تا گوسفند داشت. امامی که 12,000 شاگرد داره، حالا بگو 12,000 تا، نه 4,000 تا، از بین این 4,000 تا 17 نفر یار نداره. یعنی مگه یار و اصحاب امام باید چه خصوصیتی باید داشته باشه که اون 4,000 تا نداشتن؟ اون 4,000 تا امامو دوست داشتن، ممکنه خیلی هم امام امامو دوست داشته باشه، امام زمان اون علیه السلام. اون 4,000 تا از منابع علمی و معرفتی امام خیلی استفاده کردن، لیکن نهو برای اینکه یار نبودن. یار چه خصوصیتی داره؟ یه خصوصیتش اینه، حسن ابن سهل خراسانی از خراسان آمده مدینه خدمت حضرت صادق علیه السلام. عرض بکند که ابن رسول الله، هزاران شمشیر در خراسان ما به نفع شما حاضر است که از نیام بیرون بیان و برای شما جان پشانی کنه، شما چرا قیام نمی کنید؟ امام یک تنوری در مقابلشون بود، در تنور رو باز کردن، فرمودن بی برو تو این، برو تو این. تنور روشن بود، شروع که به بهانه گرفتن، آقا من خیر و صلاح شما رو بخوام، شما رو بفرمایید برو توی تنور. نرفت. فاذن هارون مکی از در آمد تو، کفشای زیر بغلش بود، هنوز به محضر امام شرفیاب نشده، سلام کرد. امام جواب دادن، بعد فرمودن هارون بیا برو توی تنور. هارون بدون که چرا رفت تو تنور، امام در تنور گذاشتن. حالا رو کردن به مرد خراسانی، دارم با مرد خراسانی صحبت میکنم. خب بارندگیت خراسان خوبه، کشاورزیتون خوبه، محصولاتتون خوب فروش میره. حالا دیدم هی داره نگاه میکنه، بدبخت سوخت اپل رفت. بعد یه مدتی گذشت، امام در تنور رو باز کردن و هارون فرمودن بیا بیرون. آمد بیرون، به این حسن به سهل خراسانی فرمودن آقای حسن تو خراسان چند تا از اینو داریم؟ گفت آقا هیچی نداریم. فرمود چرا پس با جان ما بازی میکنید؟ ما دنبال اینایی، از اینا چند تا دارید؟ آقا وقت تعجب نکنیم، مگه میشه که عرض به حضور تو که آدم بره تو تنور زنده و سالم، تنور داغ بره و سالم بیاد بیرون؟ فقط ابراهیم نبود که برش گفتن یا نار و کولی بردن و سلاما. امام صادق هم میتواند چنین فرمایشی رو داشته باشد. مظهر ولایت کلیه حق است، اون چرا که خدا اصالتا دارد، امامان ما بالعرض و به اذن خدا دارند. رضا می تواند بفرماید یا نار و کون بردن و سلامن علی هارون. هارون رو نسوزون، هارون مکی رو، آتشم جرأت تخطی نمی کند. فرمود چند تایی ندارید؟ قوانش ندارید، اون باید دست از سر ما بردارید. سر فاطمه زهرا امام زمان هم اگر بخواد بیاد، هر روز از ما سوال میکنه چند تا مثل هارون بریم. بین جامعه خودمون بگردیم ببینیم ما مثل هارون مکی برای امام زمان داریم؟ کسی که حاضر باشه یه همچین جانفشانی بکنه، اون موقع متوقع باشیم امام زمان علیه السلام بیاد. داوود رقیه یکی دیگر از اصحاب امامه آمد تو، امام علیه السلام فرمودن به اینکه داوود تا کجا با ما هستی؟ گفت ابن رسول الله، اون اناری که جلوی شماست اگر نصفش کنی بگی نصفش حلاله نصفش حرامه، چون و چرا نمی کنم. با اینکه از یک درخت آمده، از یک ریشه است، از یک خاکه، یه جا آب خورده، اما چون جعفر میگوید نصفش حلال است و نصفش حرامه، من حرفی نمی زنم. ما یه همچین خصوصیتی داریم یا نداریم. اگه نداریم منتظر امام زمان نیستیم و سعی کنیم به یه همچین جایی برسیم. پس امام صادق علیه السلام در عصر خودش که 12,000 شاگرد داشت فرمود ملاک اصحاب این است که بدون چون و چرا مطیع محض ما باشن، یا همچه آدمایی رو ما میخوان هستن یا نیستن. 12,000، 4,000 نبود، 17 تا از این آدم ها مال امام صادق. بقیه امامان که خب یاری نداشتن، من بمیرم برای امام زین العابدین علیه السلام، 5 نفر بعد از واقعه کربلا، چون بنی امیه خیلی سخت گرفت، مردم جرأت نمی‌کردن طرف امام برن. بریم سراغ حاکم جهان اسلام، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. این حاکم جهان اسلامه، حکومتی دارد، مدام با مردمش صحبت میکنه، میفرماید افل لکم، خصم کردید، مرگ بر شما. میگم بیاین بریم جهاد، بگید تابستون زراعت داریم. میگم بیاید بریم جهاد، میگید زمستون سرده، خصم. بعد فرمود حاضرم 10 نفر از شما رو بدم یکی از اصحاب معاویه رو بگیرم. گله است. 10 نفر از شما رو بدم یکی از اصحاب معاویه رو بگیرم، چون اونها بر باطلشون بسیار متعصبن و شما در حقتون بسیار متفرق هستید و متشتت. پس حاکم جهان اسلام هم اصحابی ندارد، امام صادق هم که به ظاهر زمان رونق جهان اسلام است و جهان تشیع است، اصحابی ندارد. اما این 72 نفر به قولی و این 128 نفر به قول دیگر، که 128 نفر یار رو ذکر کردن، کمترین حد 70 و بیشترین حد 128، البته اعداد دیگه هم هست، اعتبار به 128. حالا این 128 نفر، این 72 نفر چی کار کردن، چه صلاحیتی در خودشون داشتن، چه عرفان و معرفتی به مقام امام معصوم علیه السلام داشتن که امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام، کسانی که حدیث زیارت عاشورا را از ناحیه خداوند آوردن، به وجود نازنین آنها رو میکنن، به سلام میکنن و علی الارواح التي حلت به فدائک. اینو چی کار کردن؟ اینا در اون دوره وانفسا به چه معرفتی رسیده بودن؟ من حالا وقت این بحث رو ندارم، بحث اصحاب امام حسین، انصافا میتلم و دارم جلساتی رو بهش اختصاص بده. اصحاب امام حسین به سند زیارت عاشورا همون کاری رو میکنن که امام حسین میکنه. اون تربتی که میگن شفاس، همون تربتی است که مال اصحابم هست، یعنی خصوصیت اونام هست. اون قبه‌ای که میگن دعا مستجابه، همون جایی است که این اصحابم دفن شدن، اینا هم همون خصوصیتو دارن. چی کار کردن در نظام خلقت؟ چه رتبه‌ای رو احراز کردن اصحاب امام حسین که هیچ کدام از اصحاب از سایر ائمه چنین خصوصیتی رو ندارن؟ سلمان من نا اهل البیت، اما خاک پایش هیچ تبرک و تقدسی ندارد. محمد ابن مسلم افضل از سلمان، اما خاک پایش هیچ تقدس و تبرک و تیمنی ندارد. اما امام حسین یک غلام دارد به نام جان که تربتی را که از سیر شهدا میخوریم بالا اونم هست. این چی کار کرده که تربت او شفاست؟ حالا من عبارت وجود نازنین حضرت سید شهدا رو بخونم، بعد قدری راجب بعضی از این اصحاب صحبتهایی که کردن صحبت کنیم، چیز قبقا کردن از نظر معرفت، از نظر شعور، از نظر اطاعت. حضرت می‌فرماید به این که انم لا اعلم اصحابا اصح منكم ولا اعدل ولا افضل اهل بیت فجزاكم الله عني خيرا. من هیچ اصحابی رو از شماها سالمتر پیدا نکردم، از شماها عادلتر پیدا نکردم و از خاندان خودم خانواده‌ای رو برتر نمی‌بینم. خداوند به شما خیر بدهد، خیرا جزا. هم در حق اهل بیتش دعا کرد، هم در حق اصحابش، و فرمود شما در بین تمام اصحاب امامان قبل از من و بعد از من بی نظیری. انی لا اعلم، من نمیشناسم اصحابی رو بهتر از شما. به این آدم هایی که بهتر بودن امام اینجور توصیه میکنن: فهذا اللیل قد اقبل، شب رسیده، این مال شب عاشوراست. فقوموا و اتخذوا جملا، بلند شید، از شب به عنوان یک مرکب استفاده بکنید. و یأخذ کل رجل منکم بید صاحبهی او رجل من اخوتی، و هر کدام از شما دست رفیقشو یا هر کدام از شما دست یکی از اهل بیت منو، یعنی پسرانم رو، برادرانم رو، عموزاده هایم رو بگیرید. و تفرقوا فی سواد هذا اللیل، در این سیاهی شب از من جدا شید، برید. و ذرونی و هؤلاء القوم، منو با این گروه دشمن تنها بذارید. فانهم لا یطلبون غیری ولا اصابونی و غدروا علی قتلی لما طلبوکم. اینها با شما کاری ندارن، تنها کارشون با منه. اگر وسط معرکه جنگ 100 نفر هستیم ما، 50 نفر شما کشته بشه، منو بکشن، دیگه با اون 50 نفر بعدی کاری ندارن. اینا همه کارشون که منو بکشن. اول جنگ بکشن، با هیچ کدوم تو کاری ندارن. وسط جنگ بکشن، با باقی مونده تو کاری ندارن. بلند شید برید، راحت باشید، من بیعتم رو از شما برداشتم. خب امام زین العابدین علیه السلام میفهمن وقتی پدرم این جملات رو فرمود، اصحاب بلند شدن، جملاتی شبیه هم گفتن. مضمون جمله این است که به خدا سوگن هرگز تو را ترک نمی کنی. چنین چیزی در زندگی ما اتفاق نمی افتد. می مانی در رکاب تو به شهادت برسی. امام دوباره تکرار کردن به اصحابش، انکم تقتلون قدن کذالک لا یفلت منکم رجلون. فردا همه شماها کشته میشید، هیچ کس از شماها زنده نمیمونه. اینو بدونید، من بهتون بگم داره چه بلای سرتون میاد. وقت بلند شدن این جمله رو گفتن: الحمدلله الذی شرفنا بالقتل معک، خدا را شکر میکنیم که به ما منت گذاشت، ما را بالا برد به سبب کشته شدن با تو. که ما با تو کشته بشیم باعث شرافت ماست. بعد امام فرمودن حالا به آسمان نگاه کنید، ارفعوا رؤوسکم وانظروا مکانکم. وقتی دوباره تلنگر آخر رو بهشون زدن که ببینید فردا همه تون کشته میشید، گفتن آقا اصلا کشته شدن در راه تو شرافتیست که خدا برای ما گذاشته. بعد فرمود حالا جهاتون رو ببینید تو بهشت، این جای توه، این جای توه، این جای توه، این جای توه. به همین دلیل شب عاشورا شب شادی و سرور اصحاب بود، چون تا جوار رسول الله چند زمانی فرصت نداشتن. یه وقت فکر نکنید که آنچرا که به این بزرگان نشون دادن حورالعین بود و قصور بود و یواشو، اینا برای اونا اهمیتی نداشت، اینا برای اونا اهمیتی نداشت. اونا جوار رحمت پیغمبر رو دیدن، گفتن ما تا این جوار فاصله نداریم. اونها رضا و خوشنودی حضرت زهرا رو دیدن، گفتن ما تا این خوشنودی فاصله نداریم. حضرت سکینه می فرماید به این که من توی خیمه نشسته بودم، یهو دیدم که از خیمه بابام صدای گریه و زجه و ناله میاد. بلند شدم رفتم ببینم چه اتفاقی رو میفته. شب عاشوراست، دیدم بابام در حالی که تمام اصحابشون به دورشون نشسته بودن، چقدر این آقا آقاست. فرمود اصحاب من، شما زمانی با من بیعت کردید که مردمان من رو دعوت کردن که بیایم رهبری اونها رو بکنم، حکومتشون رو به دست بگیرم. اما الان شرایط برعکس شده، شیطان بر اونها غلبه کرده و خدا از یادشون رفته. اونا امروز الان هدفی جز کشتن من ندارن، هر کسی هم همراه من باشد میکشن، خاندان من رو هم به اسارت میبرن. در ما اهل بیت خدعه و نیرنگ وجود ندارد، خدعه و نیرنگ حرامه. من دارم بهتون میگم هر کسی بماند کشته میشه، بی خبر نباشید از ماندنتون ها، یا اگر هم خبر دارید شاید از من خجالت میکشید، نمیتونید خیمگاه رو ترک کنید. من خاموش میکنم، سرمو میدازم پایین، هر کی میخواد بره بره. حضرت سکینه میفرماد وقتی بابام سرش رو انداخت پایین، بغض گلوی من گرفته بود، انقدر ناراحت بودم که اینا الان چی میخوان جواب بابامو بدن، اینا برای بابای من چه کار میکنن. همه مبهوت مانده بودن تا عموی رشیدم عباس ابن علی بلند شد، عرض کرد سیدی و مولای برای چی از تو دست برداریم؟ برای که بعد از تو زنده بمانی؟ خدا نکند که همچی اتفاقی بیفته. وقتی عموم این حرف رو زد، بقیه فرزندان امام، عموزاده ها، عموهام، بقیه اصحابم شروع کردم به کلماتی مشابه این مطلب. من به بعضی از این فقرات اشاره میکنم. امام رو کردن به خاندان عقیل، از خاندان عقیل 9 نفر در کربلا بودند، غیر از مسلم که به شهادت رسید. امام به خاندان عقیل فرمودن یا بنی عقیل حسبكم من القتل به مسلم اذهبوا قد اذنت لكم، خاندان شما را از شرافت شهادت به مسلم کفایت بکنه، برید، من بیعتم را از شما برداشتم، بلند شید برید به زندگیتون برسید. گفتن ما بزرگ و سالار خاندانمون رو ترک بکنیم و اون رو بین چنگال دشمن رها کنیم؟ نه به خدا سوگند، هرگز چنین نمی کنیم. قسم که با جانمون، مالمون، اهل و عیال خودمون فدای جان تو، مال تو، اهل و عیال تو، ما هرگز دست از تو بر نمی. این از خاندان عقیل. مسلم ابن عفسجه بلند شد، مسلم از قرا و حفاظ قرآن، گفت آقا ما شما رو در این شرایط در حلقه معاصره دشمن ترک کنید بریم. خب در پیشگاه خداوند برای تنها گذاشتن تو چه عذری بیاریم؟ به حضرت رسول اکرم بگوییم که چه شد که ما دست از پسر تو برداشتیم؟ به فاطمه زهرا عرض کنیم که چه شد ما دست از خاندان تو برداشتیم؟ چه عذری رو اونجا از ما میپذیرن؟ بیام یکی از اصحاب. شخصیت دیگری به نام سعید ابن عبدالله حنفی، این خیلی آدم مهمیه در شهدای کربلا. این به همراه ایشان به همراه یکی دو نفر دیگه از بزرگان کسانی بودن که اون نماز آخری رو که امام علیه السلام خوندن، اینا وایستادن جلوی دشمن، خودشون رو سپر جان امام حسین قرار دادن که اگر دشمن تیر میندازه تیر بخوره به جان اینها و به جان امام حسین اصابت نکنه. یه همچه آدم به امام حسین عرض کرد آقا اگر منو بکشن، جسدم رو خاکستر کنن، خاکسترم رو به باد بدهن، دوباره منو زنده بکنن، 70 بار با من چنین بکنن، به جان خودت من دست از تو بر نمی دارم. حالا که شهادت در راه تو یه بار بیشتر نصیب نمیشه، من کجا برم؟ بدون شما کجا برم؟ این آدم چرا مهمه؟ به خاطر این مطلب. وقتی ایستاد جلوی امام که امام نماز بخونه، تیر آمد خورد به ایشان، در آخرای جان دادن به امام علیه السلام عرض کرد هل عفیتو، من وفای به عهد کردم؟ او جون من قابلیت دفاع از تو رو داشت؟ من تونستم روسفید بشم؟ این سعید بن عبدالله حنفی، یکی از آزاده ها، بلند شد جوار 13 ساله، قاسم بن الحسن، گفت امو جان علفی من یقتر، این که گفتی فردا همه کشته میشن، منم جزء کشته شده ها هستم، جوان 13 ساله. صدا زد یا بنیه کیف الموت اندک، مرگو چجوری میبینی؟ عرض کرد که ابن رسول الله احلام نرسد، اگر در رکاب تو باشی شیرین‌تر از عسله. امام فرمود والله فداک عموک، ای والله فداک عموک، عموت فدای تو بشه، به خدا قسم تو هم کشته میشی، اما کشته شدن تو بعد از یک ابتلاء عظیم است که برای من تحملش خیلی سخته، خیلی سخته. اصحاب همه اینجوری دارن اظهار بیعت میکنن. چقدر آقای ما کریمه. یکی از اصحاب علی ابن مظاهره آمد. امام بهش فرمود که ببین، من میدونم که زن و بچه تو بین زن و بچه های من هستن و بعد از قضیه عاشورا اهل و عیال من اسیر میکنن، برو زنت رو طلاق بده یا بسپرش به این خیش و قوماتون در قبیله بنی اسد که اونها به اسارت نیا، که اونها به اسارت نیا. گفت چشم رسول الله، اگه امر شما اینه من میرم. رفت تو خیمه پیش زنش، حالا زنها دیگه هم اومدن. گفت چیه؟ گفت آقام دستور داده که من شما رو ببرم به قبیله بنی اسد بسپرم و بعد از واقعه شما راه داشته باشید برید. گفتش که علی خیلی با من با بی‌انصافی رفتار کردی، این انصاف در حق من نبود، چطور تو با جانفشانی در راه حسین روسفید پیش پیغمبر باشی اما من نباشم در خیام اسرای کربلا و به این ترتیب روسیاه در مقابل حضرت زهرا باشم؟ گفت علی میپسندی، جمله مال تاریخ ها، علی میپسندی که چادر از سر زینب بردارن زن تو چادر داشته باشن؟ علی میپسندی که گوشواره فرزندان زهرا رو بردارن زن تو زینت به گوشواره داشته باشد. خیلی انصافی کردی. تو میخوای روسفید پیش پسر پیش رسول الله باشی، اما یه کاری کن ما پیش حضرت زهرا روسیا نباشیم. نرفتن اونا موندن. یه مردی هست به نام عبدالله ابن عمیر کلبی، هم زنش تو جنگه هم مادرش تو جنگه، اومد خداحافظی بکنه که من درم میرم دیگم بر نمیگردم، این دفعه از اون دفعه ها نیست که برگردم. زنش بالاخره جوان بود، گفت حالا علی نمیشه مثلا بر نری؟ مادره گفت حرف زنتو گوش ندی، اگه نری شیرم و حلالت نمی کنم. اگه نری جان خودت رو فدای حسین بکنی ازت راضی نیستم. رفت جنگ کرد، گفتن 25 نفر رو کشت. این مادر هیجانی شد، احساسات بهش غلبه کرد، عمود خیمه رو برداشت حمله کرد به طرف دشمن. امام حسین فرمود پیر زن کجا میری؟ جهاد بر زن واجب نیست، بمان. دستور امام رو اطاعت کرد، مون. اینا سر پسرش رو قطع کردن انداختن طرف مادره. این سر رو بغل کرد، بوسید، گفت حالا از تو راضی شدم، شیرم حلالت باشه. یه نگاهی به اینا کرد، سر و پرت کرد طرفشون، گفت بدونید ما چیزی رو که در راه خدا دادیم پس نمیدید. یه غلام داره، جون، غلام سیاهه. امام بهش فرمود تو برو. گفت آقا این که خیلی بی‌مروتیه، من در تمام شادیها سر سفره شما بودم، امروز که در محاصره دشمنی شما رو رد کنم این نامردیه، بی‌معرفتیه. امام فرمود من راضی نیستم تو کشته بشی. گفت آقا میدونم روم سیاست، میدونم بدنم بوی بد میده، میدونم شاید من لیاقت نداشته باشم در راه تو کشته بشم، اما آقا اجازه بده با کشته شدن پیش پیغمبر رو سفید بشم، بگم منم یه کاری کردم پسر پیغمبر رو جانش رو حفظ کردم. رفت، وقتی رفت به شهادت رسید باورش نمیشد. امام آمد بالا سرش، گونه هاش رو روی گونه های اون طرف گذاشت، بعد گفتش که کیه مثل من که پسر فاطمه گونه هاش رو روی گونه های اون گذاشت؟ چه شرافتی بالاتر از این شرافت؟ اصحاب یه دسته بنی هاشم بودن به سرپرستی قمر بنی هاشم، یه دسته اصحاب غیر بنی هاشم بودن به سرپرستی حبیب ابن مظاهر. حالا شاهد همه این حرفا حضرت زینبه، هم این مذاکراتو داره گوش بکنه هم اون مذاکراتو داره گوش بکنه. عباس ابن علی تمام 18 نفر بنی هاشم رو جمع کرد، فرمود صبح روز عاشورا اولین کسایی که به جنگ میرن باید ماها باشیم، تا یه وقتی اصحاب فکر نکنن که ما خانواده‌ای هستیم که دست از سالارمون برداشتیم مردم رو به فدا میفرستیم. نه، ما اول باید تا آخرین قطره خونمون رو بریزیم، بعد اگر اونا موندن اونها باشن. مسلم نگاه کرد که داره همین ابن مظاهر نگاه کرد که عباس حرف بزنه. آخرای شبی اصحاب جمع کرد، گفتش که اگر بخواهید پیغمبر رو راضی بکنید باید قبل از اینکه بنی هاشم به میدان برون همه ماها به میدان بریم. وقتی همه ما کشته شدیم اون موقع بنی هاشم میدونن که باید چیکار بکنن، چون ما بچه های علی هم هستن. اونا همشون بچه های زهرا ممکنه نباشن، ولی همشون بچه های علی هستن. ما حمایت از علی رو باید انجام بدیم. حضرت امام حسین به حضرت زینب فرمودن که از مدینه که حرکت کردیم ندیدم بخندی، الان که شب عاشوراست میبینم تبسم داری. عرضه داشت برادر من هم مذاکرات عباس رو با بنی هاشم شنیدم، هم مذاکرات حبیب رو با اصحابش شنیدم، دیدم اینا عجب وفادار در راه تو هستن. حالا ببین امام علیه السلام چی میفرماد راجبی اصحابش. فرمود یا اختا، خواهرم، ان هؤلاء اصحابی من عالم زر، اینها اصحاب من از عالم زر هستند، اینا امروز انتخاب نشدن، اینا در روز الست انتخاب شدن. و ادنی جدی رسول الله، رسول خدا همیشه منو به این یاران خودم همواره مژده میداد که تو بهترین اصحاب رو داری، تو بهترین اصحاب رو داری. لذا شما دیدید که در زمانی که اینها زنده بودن، امام حسین خط و خالی به وجودش نیفتاد. حتی آخرین نفر عبدالله ابن حسن، جوان 11 ساله، کسی بود که گفت حتی به اندازه یک لحظه من مرگ حسین را عقب بندازم. وقتی تو گودی قتلگاه گیر کرد، عبدالله آمد خودش رو سپر قرار داد، یک سپری قرار داد که امام نتوانست شاهد شهادتش بشه، روشو برگردون. تا زنده بودن نذاشتن امام کشته بشه. اینا صلاحیت این معنا رو پیدا کردن که گفته بشود حلت به فنائک، شما پناه حسین رو انتخاب کردید، پناه عالم شدید. شما سنگر حسین رو انتخاب کردید، سنگر عالم شدید. جان من به فدای شما. من کیم؟ از زمان امام باقر علیه السلام تا امروز، امامان معصوم در مقابل ذریح مقدس سید الشهدا قرار میگیرن، همه اصحابم اونجا دفنن، نگاه میکنن، دست به سینه میذارن. به ابی انت و امی، من امام باقر، من امام صادق، من موسی بن جعفر، من علی ابن موسی، من جواد ابن علی، من امام هادی، من امام عسکری، و تا امروز من امام زمان میگم پدر و مادرم به فدای شما. چیکار کردن؟ چه وفاداری به عهدی کردن، چه وفاداری به عهدی کردن. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. وقتی امام حسین علیه السلام بالین برادر بزرگوارش حضرت امام حسن مجتبی بود، اونجا عرضه داشت برادر دیگه تا آخر عمر محاسن خودم رو خضاب نمی کنم، میخوام مراد روزه بخوانم، روزه رو میخوام از زبان امام زمان علیه السلام بخوانم. السلام علیک یا شیب الشیب الخزی. آجان گفته بود این محاسنم رو خضاب نمی کنم، اما امام زمان میفرماید السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر آن محاسن خونالود خضاب شده. این خضاب از کجا شد؟ دو جا برات بگم، نمیدونم میتونم این روزه رو تمام بکنم یا نه، ولی دو جاشو برات بگم، اگه ببینم میپذیری بقیهش هم برات میگم. یه جایی محاسن رو خضاب کرد، اونجا بود که فجلس علی التراب فوضع خده ولا خده، نشست بالین پسرش روی زمین، صورت به صورت پسر گذاشت، این محاسن خونالود شد. بگم دومیشو، آمد در مقابل لشکر قرار گرفت. لمت استهلون دمی، چرا منو مستحق مرگ میدانی؟ گفتن بغزن لعبیش، به خاطر دشمنی که با بابات داری. سرشو انداخت پایین، یعنی کاری نمیشه کرد دیگه، سرشو انداخت پایین. یه نانجیب یه سنگی برداشت زد به پیشانی، السلام علی الشیب الخضیب، این خون جاری شد، این محاسن خون آلود شد. پایین هوا رو زد بالا که خون رو پاک کنه، قلبش پیدا شد، تیر زد، افتاد. من 4 صدا رو برات بگم که اون روز بلند شد. یک صدا هاتف غیبی بود، انا لله و انا الیه راجعون. یک صدا از بطنان عرش بود، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی. یک صدا از حسین بود، هی میگو مردم جگرم از تشنگی میسوزه. یک صدا از خاندان حسین بود، وا حسینا وا محمدا. یک صدای دیگر هم بگم، از لشکر عمر سعد بود، گفتن حمله کنید خیمه های حسین رو.